أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمودن که در مورد عقیقه کردن بفرمایید. یکی از کارهای مستحب که خیلی سفارش شده که برای فرزند انجام بشه، حتی نه فرزند، خود انسان هم داریم که اگر پدر و مادر براش عقیقه نکردن، ولی در سن پیری هم که شده خودش برای خودش عقیقه بکنه. خیلی سفارش شده نسبت به عقیقه. حتی داریم که فرزند در گروه عقیقه هست و با عقیقه بیمه میشه و سالم میمونه. عقیقه کردن هست با اون اینه که یک گوسفندی رو براش ذبح کنن و بهتر اینه که غذا درست کنن و به مردم غذا بدن، حالا برنج باشه، آبگوشت باشه، هر چی باشه فرق نمیکنه. اطعام کنن بهتره، خود اطعام موضوعیت داره. اگه نشد، خب حالا به هر شکلی که فقط گوسفند ذبح بشه و گوشتش بین افراد تقسیم بشه. لازم هم نیست که همه فقرا باشن، همسایه ها، اقوام، فقرا یا دعوت بشن یا گوشتش توضیح بشه. یه دعای مختصری داره که خب تو مفاتیح فکر کنم باشه دعاش. و یه سری مستحبات داره که خیلی قابل مراعات نیست، مثل اینکه مثلا استخوانش رو دفن بکنن، چیزی از این قبیل که الان دیگه قابل اجرا نیست. اما بعضیاش که خیلی تاکید شده، مثل اینکه مثلا پدر و مادرش از اون گوشت نخورن، پدر و مادر بچه از گوشت عقیقه نخورن، خودش ایب نداره. گرچه بعضی از روایت داره خودش هم نخوره بهتره، ولی خب باز نسبت پدر و مادرش تاکید خیلی زیاده. این کل مطلب هست. اما گفتن که آیا برای جنین میشه عقیقه کرد؟ خیر، بعد از متولد شدنش، روز هفتم، سنت روز هفتمه. حالا اگر دیرترم شد، عرض کردم تا سن پیری هم عقیقه راه داره. پیغمبر برای امام حسن و امام حسین روز هفتم عقیقه میکرد، سرشون میتراشید، صدقه میداد و کارهای از این قبیل. این که میگویند اگر سگی در خانه باشد فرشته در خانه حاضر نمیشود. بعضی میپرسند که پس سگ اصحاب کهف به چه صورت بوده؟ بله، روایت فراوانی داریم که خونه ای که سگ باشه فرشته اونجا وارد نمیشن. از خود جبرئیل مطلب رو به پیامبر گفت که ما در خونه ای که سگ باشه نمیریم. مراد از خونه در واقع اون جاییست که انسان زندگی میکنه. اما حالا مثلا کسانی که در باغشون یا در مزرعهشون یا خونهشون بزرگه، سگ نگهبانی اونجا دارن که از اون منزلشون نگهبانی بکنه، این رو نمیگن تو این خونه سگه. چنانچه مثلا فرض کن که اونها اسبی داشته باشن، نمیگن تو این خونه اسبه. اینجاها خونه همون جاییست که مردم توش سکونت میکنن. اما حالا اگه مثلا فرض کنید تو اون باغ یا تو اون حیات یا یه گوشه فرض کن سگی رو هم برای نگهبانی از اون حیات نگه میدارن، به این نمیگن، نمیان توی خونه سگ. سگ اصحاب کهف که اصلا تو خونه شون نبود. سگ اصحاب کهف سگ یه چوپان بود. وقتی اصحاب کهف داشتن میرفتن به سمت همون غار مخصوص، یه چوپان یه مجلسشون گفت کجا میخواد بیرید؟ گفتن که ما ماجراشون گفتن، گفت منم میام، صبر کنید من برم گوسفندا رو تا صاحب تحویل صاحباشون بدم برگردم. بعد به اتفاق اونها رفت، از سگش هم همراهش بود. این سگ دم در غار خوابیده بود و طوری بود که در واقع محافظ اون اصحاب کهف بود که تو غار زندگی میکردن. اینجا هم نمیگن که تو این خونه سگه، چون سگ دم در خونه بود، دم در غار بود که چکار کنه؟ محافظ اون افرادی باشه که داخل غار بودن. بیرون غار، دم در غار خوابیده بود. در حدیث چند مطلب بود. یک، گفت که خداوند قابل وصف نیست و چگونه ممکنه خداوند وصف بشه که در کتابش فرموده که و ما قدر الله حق قدره نمیتونن اندازه خدا رو مشخص کنن. خداوند به هیچ اندازه توصیف نمیشه مگر اینکه بزرگتر از اون اندازه هست. پیامبر وصف نمیشه. چطور ممکنه کسی وصف بشه که خداوند بین او و بین مردم 7 حجاب قرار داده و طاعتش رو در زمین مثل طاعتش در آسمان قرار داده؟ گفته که ما آتاکم الرسول فخذوه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خودش هم فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و من اطاع هازا فقط اطاعنی. هر کس پیامبر اطاعت کنه از من اطاعت کرده، هر کس او رو نافرمانی کنه من نافرمانی کنه. و فضل الیه، کارو به پیامبر واگذار کرده. ما هم وصف نمیشیم، اهل بیت هم قابل توصیف نیستن. و کیفه یوسف و قومون رفع الله عنهم الرس، کسانی که خداوند پدیدی رو از اونها برداشته. انما یرید الله لیطهر عنکم الرس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چطور میشه وصفشون کرد؟ اللهم صل علی محمد. مراد از رس هم فرموده شک. مؤمن هم قابل وصف نیست. چطور ممکنه مؤمنی که وقتی که با برادرش ملاقات میکنه و با مصافحه میکنه پیوسته گناهانشون ریخته میشه همانند ریختن برگ از درخت، چطور میشه مؤمن توصیف بشه؟ خب این حدیث بود که هفته پیشم ظاهران خوندیم، ترجمه میشد بسیار هفته پیش که نه هفته پیشترش. اولین بحثی که ما مطرح کرده در بیان مراد از عدم توصیف حق، عرض کردیم که اینجا حالا امام روایت هم نقل کردم، اول روایت امام رو بخونم بعد روایتی نقل کرده رو بعد اصل قضیه براتون توضیح بدم. از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود ان قوما بالعراق، اون عبدالملک ابن عیان به امام صادق نوشت که قومی در عراق هستن که یصفون الله به سوره و به تخطیط، خدا رو با تصویر کردن و با خطوط مشخص میکنن. فان رایت جعلنی الله فداک ان تکتب الی بالمذهب صحیح فی التوحید، اگه صلاح میدونید جانم به قربانت، برای من جواب منو بنویس، اون مذهب صحیح در توحید رو برای من بنویس. اهل عراق اینجوری هستند که خدا رو توصیف میکنن و تصویر میکنن. فکتب الی، امام صادق نوشت سألت الی رحمك الله عن التوحید و ما ذهب الیک من قبلک، از من پرسیدی در خدا تو رو رحمت کنه، از من پرسیدی رحمت خدا بر تو باد درباره توحید و آنچه که کسانی که در اطراف تو هستن انتخاب کردن و معتقد شدن. بعد امام نوشت فتعالی الله الذی لیس کمثله شیء، خداوند بالاتر از اون حدی است که شما خیال میکنید، چون مثل او چیزی نیست، هیچی مثل او نیست. و هو السمیع البصیر، او سمیع است و بصیر. تعالی اما وصفه الواصفون المشبهون الله به خلقه المفترون علی الله، خداوند بالا مقام تر است از اون وصفی که وصف کنندگان او رو با اون توصیف میکنن، کسانی که خدا رو تشبیه میکنن به خلقش، کسانی که به خدا افترا میزنن با این وصفشون. فعلم رحمک الله، بدان رحمت خدا بر تو باد، ان المذهب الصحیح فی التوحید ما نزل به القرآن من صفات الله تعالی، بدان که مذهب صحیح در توحید همونه که قرآن خدا رو وصف کرده. در قرآن 136 اسم و صفت برای خدا اومده. مراجعه کنن خواهران به جلد دوم منشور جاوید آقای سبحانی. منشور جاوید تفسیر موضوعی قرآن هست با مشی کلامی و اعتقادی، 14 جلد، جلد دومش راجع به اسماء و صفات خداست. منشور جاوید فارسیه، فارسی روانی هم هست، خوبه، مال آقای سبحانی، استاد الله سبحانی. فانف ان الله البطلان و تشبیه، بطلان و تشبیه رو از خدا منتفی بکن. فلا نفی ولا تشبیه، نه نفی درسته نه تشبیه درسته. هو الله الثابت الموجود، خداوند خداییست ثابت و موجود. تعالی اما یصف الواصفون، برتر است از اون چی که او رو وصف میکنن. ولا تعد القرآن فتزد و بعد البیان، از قرآن تجاوز نکنید، دیگه بالاتر از قرآن خدا رو وصف نکنید، جلوتر از قرآن خدا رو وصف نکنید که بعد از بیان قرآن شما گمراه خواهید شد. اگه بخواید از قرآن جلوتر برید، فقط در چارچوب قرآن خدا رو وصف کنید. خب اینجا اولی مطلب اینه که درباره توصیف خداوند متعال سه تا نظر وجود داره. یک نظر که گروهی که بهشون میگن، خودشون میگن خداوند منزه از آن است که قابل وصف باشه، پس ما حق وصف خدا رو نداریم، اصلا خدا رو نمیتونیم بشناسیم، اندیشه و تفکر در این رابطه باطل، تعطیل. اندیشه اینجا تعطیل، چون ذهن ما محدوده، عقل ما محدوده، خدا نامحدوده، پس ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، حق نداریم تو اینجا وارد بشیم. اینها رو بهشون میگن معطله، که حضرت فرمود که نفی یا تعطیل رو رها کن، یعنی جز معطله نباش. این مطلب روشن شد؟ یه گروه هنگ که میگن چون خدا رو نمیتونیم بشناسیم، عقل ما قد نمیده، خدا بزرگتر از اونش ما بشناسیم، خدا منزه هست از این چه ما بخواییم او رو وصفش کنیم، پس اصلا نمیتونیم بشناسیمش، بنابراین شناخت تعطیل. یک گروه که بودن و الان هم هستن، شاید اینها بتونن به قرآن هم استدلال بکنن، بیان قرآن فرماید سبحان ربک رب العزت اما یصفون، پروردگار تو منزه هست از اون چیزی که بخوام وصفش کنم، پروردگار ما منزه هست از اون که بخواد کسی وصفش کنه. یک نظر. نظر دوم درست نقطه مقابل این نظره، که میگن که نه تنها خدا رو میشه شناخت، میشه وصف کرد، که میشه تشبیه کرد به مخلوقش. اینها میگن مشبهه، و چون خدا رو مجسم میکنن بهشون میگن مجسمه. این وهابی ها همین تکفیری هایی که هم تو منطقه ما هستند این جنایات انجام میدن، اندیششون نسبت به خدا همینه. اینا میگن چون در قرآن گفته ید الله فوق ایدیهم بل یداه مبسوطتان و قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یداه مبسوطتان، قرآن گفته وجه الله، قرآن فرموده ان الله علی العرش استوا، پس خداوند صندلی دارد به نام عرش، اونجا نشسته، دستی دارد، چشمی دارد، گوشی دارد. چرا؟ چون قرآن گفته. وقتی قرآن میگه دست خدا، شما میگید نه خیلی دست نداره خدا. قرآن میگه وجه الله، شما میگید خدا وجه نداره. قرآن میگه تخت خدا، شما میگید خدا تخت نداره. یکی از همین سران ایدئولوگ های همین ها فکر کنم ابن تیمیه باشه، یعنی محمد بن عبدالوهاب، که میگه که اگر کسی این ان الله علی العرش استوا رو این گونه معنا کنه که قدرت خداوند بر همه عالم احاطه پیدا کرده، کافر است و باید کشته بشه. این کشتن اینها تکفیری ها از اون بالا بالایاشون سرچشمه میگیره. حالا یه نفر اعتقادش اینه که خداوند تخت نداره، مثلا چون اگه تخت داشته باشه خب میشه محتاج تخت دیگه و محدود هم میشه رو تختش، اصلا از اون طرف جای دیگه خبر نداره دیگه. یه شخصی اومد بعد از رسالت پیامبر، یا یهودی اومد پیش خلیفه اول، گفت خدا کجاست؟ گفت در آسمان ها. گفت خیلی خوب، خیالم راحت شد، رو زمین هر کار دلم بخواد میکنم. چون خدا کجاست؟ آسمون تو زمین که نیست دیگه. پس دیگه زمین انسان خیالش راحت باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. خواهی خدا اون بالا رو تخت نشسته، از جای دیگه خبر نداره دیگه، فقط همون تخت خودش هست و دوربریاش. به هر حال این آقا میگه که اگه کسی اینو این ان الله علی عرش استوا رو این گونه معنا کرد که خداوند قدرتش بر همه عالم احاطه داره، که معنا درست همینه، مفهوم ان الله علی عرش استوا هم همینه که قدرت خداوند همه عالم رو چیه، چون این شخص کافره باید کشته بشه. خب اینم یک اندیشه که خدا رو مجسم میکنن مثل انسان، اونطا میگن مثلا بین دو چشم خدا فرسونم چند فرسخ فاصله یه. تخت خدا نمیدونم چقدر بزرگه. این چیز از این مزخرفات که میاد شبهای جمعشی میشه، خدا میاد به زمین، از آسمان میاد به زمین، بعد فریاد میزنه آیا بنده هست، گناهکاری هست که من ببخشمش، آیا کسی حاجتی داره که من حاجتشو بدم، آیا همونی که ما از فرشته نقل میکنیم که فرشته در آسمان ندا میده، اونا میاد خود خدا میاد به زمین و این کارا رو میکنه. این میشه همون تجسیم، تشبیه. حالا امام صادق علیه السلام فرماید این دوتا رو بذار کنار، تعطیل رو بذار کنار، تشبیه و تجسیم رو هم بذار کنار، پس هر دو نظر باطله. اون نظری که میگه که خدا رو نمیشه شناخت، پس ما نماز میخونیم برای کی نماز میخونیم، کیو عبادت میکنیم؟ اگر خدا رو نشناسیم پس برای کی نماز بخونیم؟ به هر حال باید بگیم این اللهی که ما داریم نماز میخونیم رو، اصلا الله خود همین الله توصیف دیگه، خود رحمان وصفه، خود رحمان چیه؟ توصیف دیگه. میگم خدا رحیم است، یعنی مهربان، مهربان میشه وصف. این که بگیم خدا رو اصلا نباید شناخت، این که اصلا معنا نداره. خود خدا دستور داده در قرآن، در روایات، روایت عجیبی داریم، مثلا داریم که معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، امیرالمومنین فرماید معرفت خدا چیه؟ بالاترین معرفت هاست. پیامبر فرمود لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور ولتزول بدعائکم الجبال. اگر خدا رو اونگونه که باید میشناختید میشناختید، رو دریاها راه میرفتید، با دعای شما کوها از جا کنده میشد. یعنی شما میتونستید در کل نظام آفرینش تصرف بکنید با معرفت ها. معرفت خدا شما رو به جایی میرسونه که بتونید در کل نظام آفرینش تصرف کنید. نظر بنده نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها با همه عظمت هایی که داشت، که واقعا انسان گاهی تعجب میکنه یک انسان به این مقام برسه که عرض کنم که این همه درد و رنج و مصیبت رو نمیدونم اینها، باز اون شجاعت و اون صبر و اون بردباری و اون عبادت و اون ولایت مداری، و وقتی انسان اینها رو جمع میکنه یک جا، واقعا میبینه که اینها بالاتر از معجزه، مافوق معجزه. بعد فکر میکردم چرا زینب، اون چیز زینب رو به اینجا رسون چی بود؟ یعنی اون محور اصلی، چون هنوز خیلی هم فاصله نداریم، دیروز بود میلادش دیگه، اون چی که اصل اساس بود، بقیه همه شاخه، نواز شب شام غریبانش اون شاخه هست، اون فرعه، ایستادنش در مقابل همه کفر و کفار و عرض کنم که خطابایی که در فردای روز عاشورا یا پس فرداش، رابی قسم میخوره، میگه به خدا قسم اگر نبود که من میدیدم یک زن داره سخنرانی میکنه و یک زن داره این گونه خطبه میخونه، یقین میکردم که علی بن ابی طالب زنده شده دوباره برگشته کوفه داره خطبه میخونه. یعنی فصاحت و بلاغت و عظمت و شجاع همه جمع شده یک جا. من به خدا قسم اگر نبودی میدیدم یه خانم داره سخنرانی میکنه، یقین میکردم که این علی بن ابی طالبه با همه اون خصوصیاتش. به نظر بنده اون چیز زینب رو اینجا رسون که کمترم روش کار شده، در حالی که باید کتاب‌ها نوشته بشه در این زمینه، همون خداشناسیشه، همون معرفتش نسبت به خداست. بقیه هم فرعه. اصل اینه، اصل این معرفت اللهی که وقتی ازش میپرسه کیف رأیت صنع الله به اخیک، میفرماد ما رأیت الا جمیلا. این عرفان که خدا را اونگونه شناخته که آنچه از طرف خدا سراسر زیباست. جز زیبا مگه میشه؟ جمیل مطلق چیزی جز زیبایی ازش صادر بشه؟ خلاف عقل دیگه. میشه که مثلا فرض کنید که از یک عطر چیزی جز بوی عطر صادر بشه؟ امکان نداره. حالا من مثال خیلی سر شدم خوردم پایین، ولی مثال دیگه تو ذهنم بود. خداوند جمیل مطلق است. از جمیل مطلق جز جمال، جز زیبایی کسی نخواهد دید. پس از خدا ما جز زیبایی ندیدیم. این اون نکته اصلی است که در زینب بود. اگه ابن زیاد سوال می‌کرد که کیف رأیت صنعنا به اخیک، کار ما را چطور دیدی؟ چی میگو؟ ما رأیت الا قبیحا، همش زشت بود. مهمان دعوت کردن، بعد بی‌اعتنایی کردن، مهمان کشتن، بچه شیرخوار رو کشتن، نمیدونم خونه ها و خیمه های زن و بچه بی پناه و داغ را آتش، اینا که جز زشتی چیز دیگه ای نیست. این نگاه الهی به امور داشتن و این که از خدا جز زیبایی ندیدن، این اون رمز و راز عظمت زینب سلام الله علیها است که کمتر روش کار شده. همش گفتن زینب مستر چه کنه، اون جای خودش. اما این بعدش، این بعدش هم ببینید، این عرفان و این آگاهی و این علم رو هم ببینید، چرا زینب شد عالم غیر متعلم؟ از همین جاست، از همین معرفت الله که هم سجاد فرمود انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. همه برمیگرده به همین، به همین توحید، به همین خداشناسی. خب نمیشه که انسان خدا رو نشناسه. این که خب پس معطله که تعطیل. نظرشون چی شد؟ تعطیل. اما حرف مجسمه هم که خیلی حرف عجیب و حرف مزخرفی است. این بدتر از اون تعطیله. اگر خدا دست داشته باشه میشه مرکب، مرکب محتاج اجزای ترکیبی خودشه. اگر خدا جسم داشته باشه محدود میشه. دیگه خدا نیست که. خدای مجسم محدود محتاج کجاش خداست؟ ای خدا بخواد بیاد و بره که خدا نیست. انی لا احب الافلین. چرا حضرت ابراهیم فریادش بلند شد که اینکه رفت؟ فلما افلا قال انی لا احب الافلین. این شای خدا بود که نمی بردنش که. این که داره میره معلومه که خدا نیست. کی این حرف میگه؟ دل من میگه. فلما جن علیه اللیل را کوكبا قال هذا ربی فلما افلا قال انی لا احب الافلین. این که رفت تموم شد که. خدایی بخواد بیاد به زمین و بره به آسمان و نمیدونه، این که دیگه خدا نیست که. فطرت انسان میگه خدا باید همه جا باشد، هیچ جا نباشد. فطرت انسان میگه خدا باید کامل علل اطلاق باشه، هیچ نقصی نداشته باشه، هیچ نیازی نداشته باشه. خب جسم محتاج است، محتاج به مکانه، محتاج به زمانه، محتاج به اجزای ترکیبی خودش هست. در حالی که دل انسان میگه خدا باید کامل باشه، هیچ نقصی نداشته باشه. خلاصه این نظر مجسمه هم که باطله. باز تأکید میکنم الان متاسفانه نظر حاکم بر بین اهل سنت همین نظر مجسمه هست. مخصوصا این تکفیری هایی که الان جنایات رو انجام میدن، اینها همین اندیشه درباره خداشناسی اندیشون اینه که عرض کردم. نظر صحیح اون نظری است که یک خدا رو میشه شناخت و باید شناخت، و دو آنچه که امکان نداره پی بردن به کنه ذات خداست. بله اینجا کمیت همه لنگه، آنچه که محاله این که ما خدا رو بخوایم براش ماهیت در نظر بگیریم. ما وقتی میخوایم که موجودات رو تعریف کنیم، اینها رو با ماهیت تعریف میکنیم. ما میگن الانسان و ماهو، ماهیت انسان چیه؟ میگیم الانسان و حیوان و ناطقون. دوبار محدودش میکنیم تا تعریفش کنیم. دو تا دایره میکشیم، اول با یه دایره همه غیر حیوانات رو جدا میکنیم، میگیم حیوان است تو دایره حیوانیت. بعد میبینیم خب انسان با حیوان فرق میکنه، یه دایره کوچکتری میکشیم میگیم ناطقون. دو بار محدودش میکنیم تا چی بشه؟ تا شناخته بشه. آیا خدا رو میشه اینجوری تعریف کرد، اینجوری شناخت؟ خیر، چرا؟ چون حد نداره، چون خطی نمیشه کشید. خب کسی اومده خط کشید، معلوم میشه داره گمراه، اشتباه داره میکنه. آنچه که درباره خداشناسی امکان نداره اینه که ما بخوایم خدا رو با حد و رسم معرفی کنیم، خدا رو بخوایم براش ماهیت تعریف کنیم. میگم مثلا الجبرئیلو ماهو، میگیم ملکون مقربون. دوبار محدودش میکنیم تا چی بشه؟ وقتی میگیم ملک، پس دیگه جن نیست، انس نیست، حیوان نیست، جماد نیست، چیه؟ همه اونها رو خارج کردیم، محدود کردیم به ملک بودن. بعد میخوام ملک هم زیادن، یه بار دیگه هم بازی خطی هم میکشیم، میگیم چی؟ ملک مقربه. پس آنچه که ممنوعه درباره خداوند تکنه در ذاته، سوال از کیفیته، سوال از کمیته، سوال از ماهیته، اینجا ممنوعه. چرا؟ چون کیفیتی نیست. هو الذی کیف الکیف، او کیفیت رو ایجاد کرده. هو الذی عین العین، او مکان رو ایجاد کرده. او ماهیت نداره، او حد نداره. خب ما تو خیلی از روایاتی داریم که مثلا فرمودن که من تفکر فی الله کیف هو هلکه، هر کس فقط درباره خدا فکر کنه که خدا چگونه است، هلاک خواهد شد. خب بله، خدا چگونگی نداره، ماهیت نداره. وقتی انسان فکر میکنه خدا چگونه است، از دو حال خارج نیست، یا هر چی فکر میکنه فکرش به جایی نمیرسه، میگه اصلا خدای وجود نداشت چون من نفهمیدم چیه، یا اینکه نه، یک مخلوق موهوم ذهنی خودش رو خلق میکنه، میگه خدا همین است. این هم میشه الحاد، این هم میشه شرک. پس یا سرگردانی و انکار خدا، یا شرک و الحاد، همش هم تو روایت داریم. مثلا داریم که لا یزید و تفکر فی الله الا فیها، تفکر درباره ذات خدا بر انسان نمی افزاید مگر سرگردانی. من تفکر فی الله الحد، هر کس در ذات خدا فکر کرد چی میشه؟ ملحد میشه. از این دست روایت فراوان داریم، معنیش هم همینه. چرا؟ چون ماهیتی نیست. اما آیا معنی این حرف اینه که ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم؟ چرا نمیتونیم بشناسیم؟ من بیادم میدیم بحثا اینجا داشتم، حالا شاید اینجا نبوده. خیلی خوب، پس فرمایش امام صادق علیه السلام این شد که شما خدا رو از حد تعطیل و تشبیه خارج کنید، بعد خدا رو بشناسید. خب چطور؟ اون گونه که قرآن معرفی کرده. آیا قرآن این کار کرده؟ بله، فراوان عرض کردم 136 اسم و صفت برای خدا در قرآن اومده. در فرمایشات خود اهل بیت علیهم السلام فراوان اون اسماء الحسنا رو هم شیعه ها نقل کردن، هم سنی ها نقل کردن، 99 اسم و صفت برای خداوند تو همین اسماء الحسنا اومده. تو دعای جوشن کبیر 1000 تا اسم اومده، تو دعای مشلول، تو دعای یستشیر، تو دعای عدیله، خیلی از دعاها خداوند وصف شده. در این چارچوب توصیف هیچ اشکالی نداره و ما می توانیم خدا رو بشناسیم، هم صفاتش رو بشناسیم، هم ذاتشو بشناسیم، منتها در همون حدی که خودشون، چون بنده قائلم به توقیفی بودن صفات خدا، اما آقای سبحانی که من آزشو دادم خدمتون، ایشون بین نظر قائل نیستن. اینجا ما نظرمون با هم مخالفه، دو سه جا من با نظرشون مخالفم، یکی همینجاست که ایشون اسماء صفات خدا توقیفی نمیدونن در حالی که ما توقیفی میدونیم، دوم این که ایشون یعنی این که همون اسمایی که تو قرآن اومده و اهل بیت گفتن رو ما به خدا نسبت بدیم، از خودمون صفتی برای خدا وضع نکنیم. ما نظرمون اینه، مثلا در قرآن داریم که انتم تزرعون و هم نحن زارعون، افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون و هم نحن زارعون لو نشال جلنا حطامن فضل توکون. این کشتی که شما کشت میکنید، شما زارش هستید یا ما زارش هستیم؟ شما فقط دانه رو پاشیدید، دانه رو کی بهش جون داد، کی بهش روش داد؟ درست کنید دانه، یک دانه شد مثلا 700 دانه. اینجا خدا میفرماید که انتم تزرعون هم نحن زار، ما میتونیم الله زارعون به نظر بنده خیر، چون در شرع خدا به زاره توصیف نشده. از نظر آقای سبحانی آره اشکال نداره، چون وصف وصف کماله، میشه به خدا نسبت داد. یا در قرآن داریم که الرحمن علم القرآن، یا اقرأ و رب بکل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یا علم آدم الاسما کلها. آیا میتونیم بگیم که الله معلمون؟ به نظر بنده نه، چون اسم معلم برای خدا در روایت ما نیومده. به نظر آقای سبحانی آره اشکال نداره، این توقیفی بودن و نبودن هست. دو سه جا ما با آقای سبحانی موافق نیستیم، از جمله همین در توقیفی بودن که بنده معتقدم اسماء و صفات خداوند توقیفی هستن و ایشون قائل که توقیفی نیستن. خب این بحث من جمعش کردم. پس این که امام فرمود که خدا قابل وصف نیست، به این معنی که عرض کردیم وصفی که خارج از شرع باشه، خارج از قرآن باشه، وگرنه در چارچوب قرآن قابل وصفه. چون این بحث قبلا مطرح کردم، من یادم رفته بود که مطرح کردم ولی اصلا وارد نمی‌شدم. خب عرض کنم که پس نمیشه به حقیقت اسماء و صفات پی برد، چنان که به حقیقت ذات نمیشه پی برد، چون حدی نداره، نه اسم حد دارد، نه صفت حد دارد، نه ذات حد دارد. در بیان آن که علم به حقیقت روحانیت انبیا و اولیا به قدم فکر حاصل نشود، این که فراز دوم فرمایش امام صادق این بود که پیامبر هم کسی حقیقتش رو نمیتونه بشناسه. چرا؟ چون کسی که اطاعتش مثل اطاعت خداست در زمین، اطاعت پیامبر در زمین مثل اطاعت خدا در آسمانه، نمیشه به حقیقتش پی برد. به عبارت دیگه اگر پیامبر مظهر حاکمیت خداست، مظهر اسما و صفات خداست که هست، با همون بیان که نمیشه به حقیقت اسما و صفات خدا پی برد، به حقیقت مظاهر اسما و صفات هم نمیشه پی برد، مگه از طریق خودشون، مگه خودشون خودشون توصیف بکنن. مثل خدا، خدا را نمیشه شناخت مگه اون گونه که خودشون معرفی کرده. اعرف الله بالله، اللهم عرفنی نفسک، خدا چکار کن؟ خودتو معرفی کن، خودتو معرفی کن. اگه تو خودتو معرفی کردی، وقت ممکنه من پیامبر تو از طریق تو بشناسم. همه منتها پیامبر ما در اوجه، و یعنی همه پیامبران به اعتبار این که پیامبر خدا هستن، به اعتبار اون عظمتی که پیدا کردن، شناختشون ممکن نیست مگر با توصیفات خودشون یا خداشون. اون وقت میشه اون فرمایش پیغمبر که به امیرالمومنین علیه السلام فرمود منو نشناخت مگر تو و خدا، چنانکه خدا رو نشناخت مگر من و تو، و تو رو نشناخت مگر من و خدا. روایت نقل کرده باز از امام باقر علیه السلام، جابر میگه که امام باقر علیه السلام از علم عالم سوال کردم، جابر میگه از علم عالم سوال کردم، فقال لي يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيمان وروح الحيوان وروح القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. ثم قال يا جابر إن هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب. جابر میگه از امام صادق علیه السلام درباره علم عالم پرسیدم چه علم عالم از کجا میاد. گفت ای جابر، پیامبران و اوصیا پیامبران که عالمان پنج تا روح دارن: روح القدس، روحی که پاک پاک، روح ایمان، روح حیوان، روح قوت، روح شهوت. این پنج تا روح با روح القدس آنچه تحت عرش الهی است تا تحت در اعماق زمین هست همه رو میشناسن. بعد فرمود که یا جابر این چهار تا روح روح الحیات و روح القوه و روح الشهوه با روح القدس، ای جابر، اینها میتونن عالم بشن با آنچه که تحت عرش الهی است تا تحت زمین. روح حیات مال شما حیوانه؟ نه، اون که من گفتم اون یه جور دیگه بود. اون که من گفتم پنج تا روح بود، روح نفس قاضیه نباتیه بود، دو نفس سیاله حیوانیه بود، سه نفس ناطقه انسانیه بود، چهار روح ایمان بود و پنج روح القدس. یا من چی دیگه گفتم؟ چی گفته بودم؟ حالا چی گفته بودم؟ اون غیر از این، اون روایت غیر از این روایته، اونم درسته. گفتیم پنج تا روح وجود داره. روح گیاه، خب گیاه جان داره دیگه، اگه جان نداشت که رشد و نمو نداشت. پس گیاه جان داره و این جانی که در گیاه هست میگن روح گیاهی، میگن نفس قاضیه نباتیه. حیوان هم جان داره، اگه جان نداشت که راه نمیرفت، تغذیه نمیشه، زاد و ولد نداشت. حیوان هم جان داره، بهش میگن نفس سیاله حیوانیه. و سه انسان، انسان روح داره، روح انسان با روح حیوان فرق میکنه. حیوان جهان بینی نداره، انسان چی داره؟ جهان بینی. انسان ناطقه، این نطق از کجاش، از کجاست؟ از روحه. شد سه تا. این در همه انسان ها مشترک، یعنی همه انسان ها هم روح گیاهی دارن، مثلا جنین روحش روح گیاهی است، هم روح حیوانی دارن هم روح انسانی دارن، نفس ناطقه دارن. یک درجه بالاتر روح ایمانی است. تو قرآن فراوان شما میبینید که کافر رو قرآن مرده میداند. کافر چی کم داره که مرده یه؟ پس کسی ایمان نداشته باشه، روح چهارم رو نداشته باشه، این از یک نظر مرده یه. پس روح چهارم که روح ایمان باشه به انسان حیات میده، منتها حیات ایمانی. تا اینجا خوب، همه انسان ها مشترکن. یه روح پنجمی ما گفتیم که خاص انبیا و اولیا هست و اون روح القدس، همون روح عصمته که باعث میشه که اونها پاک پاک باشن. حالا اینجا از اون روح ها به یک عبارت دیگه بیان شده، اینجا طور دیگه است، ولذا فرموده که روح القدس، روح ایمان، روح الحیوان، اینها روح الحیات. این سه تا همون سه تا است که ما گفتیم نفس ناطق. روح القوه همون نفس حیوانی است. نه دیگه، روح القوه، روح الشهوه، اینا چیز دیگه هست. خب این یک عبارت دیگه است، این یک وضع دیگه، یک تقسیم دیگه است. خب با روح القدس عالم میشن به همه آنچه که تحت عرش تا تحت زمین باشه. بعد فرمود که این چهار تا روح حدسان بهش میرسه، یعنی شهوت و غضب و نمیدونم بازی و این حرفا، اما به اون روح القدس نمیرسه. مگر روح القدس، که در روح القدس نه لهوی پیدا میشه نه بازی. اون روح القدس از این گونه امور مبراست. روح ایمان هم گرفتن چیزا میشه. مؤمن، مؤمن فاسق داریم دیگه، مؤمن بازیگر، کسانی که فوتبال آرسنال نمیدونم باشی نگاه میکنن کی هم مؤمن هم دیگه، ولی چیکار میکنن؟ نه تنها کاش خودشون بازی میکردن، میان میشینن بازی تا خارجی نگاه میکنن، یا خودشون بازی میکنن اقلا فایده هایی داره، نه میان یه بازی نمیدونم چی نگاه میکنن. خب اینا در روح القدس نیست. باز حدیث دیگری از ابی بصیر که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ما روحی از ناحیه خودمون به تو وحی کردیم، اگر نبود تو نمی‌دونستی کتاب چیه و ایمان چیه، پس آن چی که داری از طریق وحی که ما به تو وحی کردیم. قال خلق من خلق الله تبارک و تعالی اعظم من جبرئیل و میکائیل، این روحی که خداوند در پیامبر القا کرد خلقی از خلایق خدا بود، بزرگتر از جبرئیل و میکائیل. کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. این روح همواره همراه پیامبر بود. یخبره و یسدده، به او خبر میداد و مسیر پیامبر رو تسدید میکرد که به چپ و راست نره. و هو مع الائمه من بعده صلوات الله علیهم، همین روح بعد از پیامبر همراه ائمه علیهم السلام هم هست. خب این احادیث رو امام اینجا نقل کرده که به این مطلب برسه که پس بشر عادی نمیتواند پی به حقیقت پیامبری ببرد که چنین روحی در پیامبر هست، چنین عظمتی در پیامبر هست، مگر از طریق خودشون هم تو کشاره کردن، اون وقت میشه فهمید و میشه شناخت. خب امام رحمت الله علیه اینجا به قول خودش یک مقدار عنان قلم رو رها کرده. آری اولیایی که حق تعالی با دست قدرت و جمال و جلال خود تخمیر طینت آنها را کرده، یعنی سرشتشون رو خود خدا با دست خودش ایجاد کرده و در تجلی ذاتی اولی به جمعی اسماء و صفات و مقام احدیت جمع در مرآت کامل آنها ظهور نموده، یعنی اینا مظهر تام اسماء و صفات خدا، چه صفات جلال چه صفات جمالن، و تعلیم حقایق اسماء و صفات در خلوتگاه غیب هویت فرموده، اینها رو در اون خلوتگاه غیب هویت مطلقه اسماء و صفات رو علم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه یادشون داده، دست آمال اهل معرفت از دامن کبریای جلال و جمال آنها کوتاه و پای معرفت اصحاب قلوب از نیل وصول به اوج کمال آنها در گل است. وقتی امام اینجوری واسه خیلی زیبا می نوشته، اما گاهی هم عرض کنم که اون زمانی که خواسته ترجمه عربی بکنه یا اینکه نخواسته این گونه بنویسه، میبینه که بگر این چقدر زیبا نوشته این جمله، که از آری به بعد خیلی عبارت از در فارسی هم در اوجه و در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله است که اللهم صل علی علیون ممسوسون فی ذات الله تعالی، علی در ذات خداوند متعال غرق شده و محو شده، و نویسنده شمه ای از سریان مقام نبوت و ولایت را چون خفاش که از آفتاب عالم تاب بخواهد وصف کند، در سابق ایام در رساله‌ای علی حده موسوم به مصباح الهدایه به رشته تحریر در آورده است. اگه خواستید اونجا مراجعه بکنید. اینجا بحثی رو راجع به اون کیفیت احتجاب پیامبر از مرحوم فیض کاشانی نقل کرده که خودتون مطالعه بفرمایید، من وارد اون بحث نمیشم چون مطلب سختی توش نیست. بحث بعدی که ما مطرح کردم بحث مهمی است. فصل بعدی در بیان معنی تفویض امر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. چنانچه در این حدیث شریف و احادیث کثیر دیگر نیز دلالت بر آن دارد. سوال اینه که این حدیث میگه که پیامبر کارو به خدا کارو به پیامبر تفویض کرده، احادیث دیگری هم داریم، این با اون احادیث دیگری که میفرماید که تفویض باطله چطور جمع میشه؟ این حدیث امام صادق علیه السلام که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، نه جبر درسته نه تفویض درسته. و اینجا شما میگید که تفویض درسته و نه عقل قبول میکنه تفویض رو، نه روایات و آیات قبول میکنن، و تفویض انحرافش از جبر هم بیشتره. جبر که شما همتون میدونید دیگه، چون نتیجه جبر رو دیدید، کربلا نتیجه جبرگرایی است، داعش نتیجه چیه؟ جبرگرایی است. و جبر وجدانن باطله. کسی گفت واقعا جبره، بزنید تو گوشش، بعد گفت چرا میزنید؟ گفت چرا میزنید؟ نداره که جبر دیگه، من چه کار هستم؟ دستم چی شد؟ جبرم به گوش شما خورد، به من چه؟ جبر وجدانن نمیشه انسان قبول کنه، ولی تفویض از جبرم بدتره، چون در جبر حداقل دیگه خدا رو دست بسته معرفی نمی کنن، نمیگن ید الله مغلوله، اما در تفویض دست خدا رو بسته میبینن. تفویض یعنی واگذار کردن امر به دیگران، کارا رو خدا واگذار کردش به پیامبر. الان یهودی اینجوری میگن دیگه، یهودی میگن که خداوند عالم رو در 6 روز خلق کرد، روز هفتم کار تموم شد، تعطیل کرد کارو. الان هم خدا دیگه کار رو تعطیل کرده و این عالم رو به عنوان یک کارخونه خودکار کلیدش زده و داره خودش کار خودش میکنه، و خدا دیگه هیچ نقشی در عالم نداره، نمیتونه نقش داشته باشه. معتزله هم که یک فرقه از مسلمان هستن، در افعال اختیاری انسان همین نظر رو دارن، میگن در افعال اختیاری انسان خدا کارو به خود انسان واگذار کرده و دیگه خود خدا دخالتی نداره، خدا هم بخواد جلو اراده ما رو بگیره نمیتونه. کارهایی که ما انجام میدیم با اراده مستقل خودمونه، اگر هم خدا بخواد اراده رو از انسان بگیره نمیتونه بکنه. من مثال رو هم جریان کربلا پیاده بکنم روشن‌تر میشه. اشاعره میگن که هر چه در کربلا افتاد کار خدا بود، اتفاق افتاد کار خدا بود. عمر صاحب به زینب چی گفت؟ کیف رأیت صنع الله. اون جنایتی که در کربلا اتفاق افتاد کار کی بود؟ کار خدا بود. به امام سجاد گفت که علی ابن حسین رو خدا در کربلا کشت. کی کشته؟ خدا. یزید به زینب گفت که برادرت رو خدا چنین چنان کرد. اشاعره میگن که هر چه اتفاق افتاد کار خدا بود، تمام. تمام اون جنایتی که در کربلا رخ داد همش کار خدا بود. معتزله میگن نه خیر، کار خدا نبود، کار شمر بود. خدا هم اگه میخواست جلو شمر رو بگیره نمیتونست، چون خودش کار رو واگذار کرده، چون خود خدا به شمر اختیار داده، خود خدا به عبیدالله ابن زیاد اختیار داده. بنابراین همه این جنایات کار خودشون بود، خدا اصلا دخالت نداشت و نمیتونست دخالت داشته باشه. این اسمش تفویضه. تفویض یعنی واگذار کردن کار، واگذار کردن کار به دیگری. تفویض باطله، خلاف توحید افعالی است، دست خدا را بستنه و خدا را محدود کردنه، انکار قضا و قدره. چون معنی قضا و قدر چیه؟ هر کاری که اتفاق میفته به اراده خداست. یک برگی از درخت نمیفته مگه با اراده خدا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خب این اقتضاش اینه که همه کارا کار خدا باشه. تحفیظ میگه نه، در این کشتن امام حسین حول و قوه از خدا نبود، از کی بود؟ از شمر و عبیدالله و یزید و اونها بود. این دوتا نظر کاملا متفاوت. شیعه هیچ کدوم این دوتا نظر قبول نداره. امام صادق فرمود لا جبر ولا تحفیظ بل امران بین الامرین. خب این فرمایش امام صادق که عقل هم تاییدش میکنه، روایت فراوان دیگه هم که ما داریم، این با این که با این حدیثی که الان خوندیم سازگار نیست. این حدیث میگه که خدا کار به پیامبر واگذار کرده. و فوض الیه، اون حدیث اینه که و من اطاع هازا فقط اطاعنی، هر کس از پیامبر اطاعت کنه از من اطاعت کرده، و من اصاهو فقط اصانی، هر کس رو مسیحیت کنه نافرمانه کنه من نافرمانه کنه. و فوض الیه، خداوند کار بکی واگذار کرده، پیغمبر واگذار کرده. این میشه همون تفویضی که معتزله میگن و ما الان گفتیم که تفویض باطله. و احادیث دیگری هم راجع به تفویض داریم ها، تو همین اصول کافی جاهای دیگه احادیث فراوانی داریم که خداوند کار رو پیامبر و اولیای خدا اولیا خودش واگذار کرده. کاری هم که ما انجام میدیم همینه. ما مرتب مثلا در دعا کردنمون متوسل میشیم به اهل بیت، حتی بسیاری از ماها مثلا تو دعای عظم البلا میگیم که یا محمد و یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان، کار دست شماست، شما کافی هستید، منو کفایت کنید. انصرانی فانکما، شما منو یاری کنید چون شما کافی هستید در یاری کردن. این یعنی تفویض، این کار دست شماست. صورت مسئله روشن شد؟ خب خب، حالا سوال ما اینه که از یه جا میگیم تفویض باطل است، امر بین الامرین صحیح است، در جای دیگه میگیم نه تفویض صحیح است، خداوند کار به پیامبر واگذار کرده. اینا فقط اینجا نیست، روایات متعدد دیگری هم داریم که کار به اولیاء خدا پیامبر اهل بیت واگذار شده و اینها میتوانند در عالم دخل و تصرف داشته باشند. ما هم بهشون متوسل میشیم، میگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا همون اون دعای عظم البلا که خوندن بیشتر روشن‌تر مطلب برای قضیه. خب نظر شما چیه؟ اینا داشت باشید که خلاصه تفویض باطل است یا غیر باطل؟ اگه بیم غیر باطله، پس این همه روایتی بر نفی تفویض داریم چیکار کنیم؟ از جمله همین لا جبر ولا تفویض دیگه، لا تفویض یعنی تفویض باطله. اگر بگیم باطل، اگه بگیم باطله، پس این روایتی که الان داریم میخونیم چیه؟ و روایت از این دست که باز فراوان، خیلی خوب، یعنی خواهرم هم بفرمایند که ما دو نوع تفویض داریم، تفویض باطل و تفویض غیر باطل، درسته؟ اینجوری فهم؟ خب تفویض باطل اونه که ما اینها رو مستقل از اراده خدا مؤثر در عالم بدونیم، که معتزله نظرشون همینه، یهود نظرشون همینه، این باطله، قطعا باطله، خلاف توحیده، خلاف قضا و قدره. اما تفویض صحیح اینه که ما اینها رو به اذن الله و در طول اراده خدا و با مشیت خدا مؤثر بدونیم، که در واقع تأثیر اونها تأثیر خداست، اراده اونها این اراده خداست. این تفویض به این معنی اشکال نداره. اینجا حدیث اینو میخواد بگیم، میخواد بفرماید که به اذن خداوند متعال در اونجایی که مشیت خدا تعلق گرفته و خدا اجازه داده، در حدی که اجازه داده. یه مثال خدمتتون عرض بکنم که مطلب روشن بشه، شاید این مثال قبلا گفته باشم. شما یک فرد در نظر بگید که باغ داره، کلید این باغ رو به یه نفر میده که بره تو اون باغش از میوه‌هاش استفاده بکنه، تو باغ زندگی بکنه و به عنوان مثلا تفریح یا هر عنوان دیگه. اینجا سه تا صورت قابل تصور هست. یک، بگیم که وقتی صاحب باغ کلید رو واگذار کرد به این مهمان، خودش دیگه هیچ نقشی نداره. اگه هم بخواد کلید از این صاحب باغ از این مهمان بگیر، نمیتونه، دیگه کار تموم شد، دستش بسته. این میشه تفویض. دو، بگیم که چون صاحب باغ همه کار هست، اختیار داره، باغ هست، هر کاری که این مهمان میکنه کار صاحب باغه. اگه درخت داره شکست، خود صاحب باغ شکسته. اگر آبیاری کرد، اگر مثلا خوب نگهداری کرد، اگر مثلا میوه‌ها رو از بین برد، اگر باغ آتش کشید، همه اینها چیه؟ کار خود صاحب. چرا؟ چون صاحب باغ همه کار بود، پس این مهمان کاری نیست. این میشه جبر. اما ببینیم که نه، صاحب باغ کلید به این شخص داده، اما هر لحظه بخواد میتونه چیکار کنه؟ بیرونش کنه. بهش گفته بود تو همه باغ میتونی بری، هر لحظه میتونی بهش بگی نه دیگه، نصف باغ حق نداری بری، این نصف باغ دیگه مال دخالت نداشت. بهش گفته بود شما باغ رو مثلا آب هم بده، هر لحظه میتونی بهش بگی تلفن کنی دیگه حق نداری آب بدی. تو مثلا میتونی تو خونه هم زندگی بکنی، هر لحظه میتونی بهش بگی نه دیگه. پس در این حال که کلید دست اون مهمان هست، اما در طول اراده اون مهمان، اراده چیه؟ صاحب باغه، که هر لحظه خاص به هر شکلی که خاص اینو کم و زیادش بکنه. این میشه امرون بین الامرین. نه اون جبر اول، نه اون تفویض اولی درست بود، نه جبر درست بود، این سومی درسته که تحت عنوان امرون بین الامرین ازش یاد میکنیم. خلاصش این شد که تفویض دو نوع شد. تفویض باطل اونجاییست که اون مفوضون الیه رو ما مستقل در اراده خودش بدونیم، اون باطل است بدون تردید. و تفویض صحیح که مفوضون الیه مستقل نباشد، تحت اراده مفوض باشه، اینجا اشکالی نداره و اون چیه شیعه اعتقاد داره همینه. خب رسیدیم به این بحث. در خب اشاره اجمالی به تفویض، من دیگه معنای تفویض رو گفتم، ازش گذاشتیم. در راجع به مقامات اهل بیت و حقیقت عصمت و اینها مطالب امام فرمود که نگاهی بکنید، اینو ان شاء الله سریع ازش رد میشیم هفته آینده اگر حیاتی بود، از این بحثا سریع رد میشیم. مستلزم اینو خودتون خونده باشید، اگر سوالی اشکالی به ذهنتون میرسه حتما مطرح بکنید، چون من بنا دارم از این بحثای دیگه‌اش خیلی سریع رد بشم. خداوند ان شاء الله دل‌های ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عباداتمون به شرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. انقلاب ایران به انقلاب امام زمان علیه السلام متصل فرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل نهایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.